سلام. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 12 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید حملات سایبری روسیه همچنان تهدیدی علیه ایالات متحده به شمار میآید. و وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات از عملکرد خود در پرونده بابک زنجانی دفاع کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای کری دیروز در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه گفت برجام موجب امنیت بیشتر در جهان شد و آمریکا در این روند تنها نبود.
به تنهایی نمی توانستیم به این توافق دست پیدا کنیم. به همین خاطر دست به تلاش مشترک دیپلماتیک زدیم. نتیجه این شد که جهان امروز طرف ماست. جهان اکنون پشتیبان این توافق است. جهان امروز این واقعیت را تایید می کند که در منطقه ناپایدار امکان بالقوه وجود سلاح هسته‌ای از بین رفته است.
توافق جامع هسته‌ای که تیرماه 94 بین ایران و شش قدرت جهانی به امضا رسید، انتقاد اسرائیل، شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا و همچنین دونالد ترامپ را در پی داشته است. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا برای بررسی حملات سایبری در زمان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته جلسه‌ای با حضور مقام‌های ارشد اطلاعاتی برگزار کردند. جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه تاکید کرد حملات سایبری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تغییر نداده است. سایر مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در این جلسه گفتند حملات سایبری منتسب به دولت روسیه تهاجمی‌تر شده و همچنان برای ایالات متحده تهدید به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نسبت به گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره دخالت سایبری روسیه در انتخابات اخیر ابراز تردید کرده است. در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران روز گذشته وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه علاوه بر ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی به مراجع قضایی، فعالیت‌های بانکی او در خارج از کشور را نیز ردیابی کرده است. چند روز پیش صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات قبلی رئیس جمهوری از عملکرد دو وزارت اطلاعات و خارجه در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داد و برخی کنایه‌ها در این سخنان را سبب تعجب دانست. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور دن کوتس را برای مدیریت اطلاعات ملی در نظر گرفته است. دن کوتس که 73 سال دارد پیش از این عضو سنای آمریکا بود و در دولت جورج بوش به عنوان سفیر ایالات متحده در آلمان خدمت می‌کرد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تیم انتقالی آقای ترامپ گزارش دادند که این خبر قرار است به طور رسمی امروز اعلام شود. در خبری دیگر دونالد ترامپ شب گذشته در توییتر خود از برخی رسانه‌ها انتقاد کرد که او را مخالف نهادهای اطلاعاتی و موافق جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس معرفی کردند. خبری از ایران: به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس تاکنون 4 نفر کشته شدند. این زمین لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخمی شدن 1 نفر در این زمین لرزه را تایید کرده است. آقای سلیمی گفته است که همه کشته ها و مصدومان این زمین لرزه از اتباع کشور افغانستان بودند. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم از همراهی شما.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا درباره ارتباط افزایش خودروها در خیابان‌ها و آلودگی هوا می‌شنویم.
تعداد اتومبیل‌ها الان
ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در نتیجه تهران الان به نقطه‌ای رسیده تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
یک خانه، یک زمین.
آسمان گرفته و غبارآلود و پر از ریزگرد و دود هست که کوه و برج میلاد رو هم پوشونده و زمین پر از خودروهای مونده در ترافیک هست با موتورسیکلت‌هایی که از میان ماشین‌های مونده در خیابان بزرگراه‌ها گاز میدن و دود اگزوزشون رو به خورده مردم میدن. این تصویر این روزهای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران هست که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی که گفته میشه دست کم 80% مدیون جسه کوچک موتورسیکلت‌های بنزینی و خودروهای فراوان در رفت آمدهای شهریه. صدا و سیما و رسانه‌های مختلف تصویری و شنیداری و اینترنتی مدام از این میگن که برای کاهش آلودگی هوا مردم باید دست به کار بشن. چطور؟ اولین درخواست این هست که سراغ ماشین‌های پارک شده‌شون نرن و با پای پیاده به خیابان‌ها بیان. اما چرا بسیاری از شهروندان این پیشنهاد رو نادیده می‌گیرن و ترجیح میدن گره ترافیک کور بشه و ساعت‌ها در اتومبیلشون اسیر بشن؟ این سوالیه که در کانال تلگرام رادیو فردا پرسیدیم. صدای فروغ رو بشنویم، یکی از کسانی که به این سوال پاسخ داد.
وسایل نقلیه عمومی رو باید زیاد بکنم. واقعا ما اینقدر توی صفحه اتوبوس و توی شلوغی مترو میریم میستیم که من البته نمیارم ماشین، ولی ترجیح میدم که ماشین رو بیارم، چون اینجا خیلی مشکله، جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
با این حال شهرداری میگه اتوبوس‌های BRT راه اندازی شده، سعی کرده به تعداد اتوبوس‌های شهری اضافه بشه و مدام از تلاش‌هایی برای برقراری نظم و ایمنی در سیستم حمل و نقل عمومی در شهرها میگه. اون طرفدار اما شهروندانی ایستادن که میگن کرایه تاکسی و اتوبوس‌های شهری هر ساله چند درصد گران‌تر میشه، اما در کنار این افزایش قیمت، کهنگی وسایل حمل و نقل عمومی و دریافت سلیقه‌ای کرایه‌های تاکسی شهروندان رو با مشکلات دوچندان برای تردد در شهر روبرو می‌کنه. این یکی دیگه از کسانی هست که به سوال ما در تلگرام رادیو فردا واکنش نشون داد، اما او به ما میگه این وسایل حمل و نقل ایرادهای اساسی تری دارند.
وسایل نقلیه عمومی که شهرداری برای مردم اختصاص داده رو، همین خط واحدها و اتوبوس‌ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن. اولا اینکه اکثر این ماشینا کثیفه. خب این شهر آلوده میکنه، این شهر رو چهرهش زشت میکنه. و خیلی از اینا شما اگه توی چراغ قرمز ها اگه گذرتون افتاده باشه یا پیاده باشید در حال قدم زدن باشید، یه خط باد از کنارتون رد بشه، میبینید تا چه حد میتونه آلودگی ایجاد کنه.
غبارآلود بودن 7 شهر و 10 شهر و 20 شهر، تعطیلی مدرسه ها و گاهی اداره های دولتی، لغو پروازها، کاهش دید، افزایش بیماران اورژانسی با مشکلات تنفسی و قلبی و بالا رفتن آمار مرگ و میر در روزهای اوج آلودگی هوا دیگه تبدیل به خبرهای عادی و روزانه در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور شده و اینها نمیتونه دلیلی برای کاهش تعداد خودروها در شهرها باشه. اونطوری که اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست میگه، برای کاهش این میزان ترافیکی که به آلودگی هوا منجر میشه در این مدت تغییر مشخصی در شهرها دیده نمیشه.
ما چه نفعه نیستیم که جاده ها رو عریض‌تر بکنیم و یا چند برابر بکنیم؟ تعداد اتومبیل ها الان سرنیز کرده هست. حدود 2,800,000 اتومبیل یا 2,800,000 در این اضافه میشه بهش. 80% از 5% از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه. اینها که تعدادش کم نشده که هیچی افزایش هم پیدا کرده، تعداد موتورسیکلت های آلاینده هم افزایش پیدا کرده، از طرف تعداد اتومبیل زیادتر میشه، از طرف این اتومبیل ها معین فنی نمیشن. یعنی اگر چنانکه تعداد اتومبیل ها بخوان معین فنی بشن، یک سطح یا اون و تغییر ایجاد خواهد شد. دلیلش این است که ما مراکز معین فنی کافی نیست. بنابراین روی ساخت ها کافی نیستن. وسایل نقلیه عمومی بیاتی مثلا اتوبوس هایی که از میدان انقلاب میره تا انتهای مثلا تهران نه تهران باشه، ما به اندازه کافی از اینها نداریم، ما به اندازه کافی واگن برای ایستگاه برای قطار زیرزمینی مترو نداریم.
تبعات آلودگی هوا بر سلامتی افراد که به کلافی سردرگم تبدیل شده مقابله با اون رو دشوارتر کرده. کار به جای رسیده که بعضی ایده رایگان کردن حمل و نقل عمومی رو در زمان افزایش آلاینده ها مطرح می کنند. راهکارهایی که در بعضی از شهرها از جمله پاریس اجرایی شده و طرح تشویقی مناسبی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی بوده. فروغ یکی از دنبال کنندگان کانال تلگرام رادیو فردا ایده های دیگری رو در این زمینه مطرح می کنه.
کاری که به عنوان یک شهروند تهرانی میتونیم در اینجا انجام بدیم، اول از همه که نیاوردن ماشین هست و اینی که اگر آوردیم با یه عده هماهنگ کنیم با هم کارهامون انجام بدیم. دوم اینی که برای کسایی که تک سرنشین هستن جریمه هایی در نظر بگیرن، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای راننده هایی که تک سرنشین نیستن شاید بتونه خیلی کمک کنه، چون غالبا در تهران اکثر ماشینا فقط راننده هست که در ماشین هست و هیچ کسی دیگه در کنار نیست. و پارتی بازی هایی که در راه دادن به محدوده ترافیک و چک نکردن سلامتی ماشین ها هست، این هم یه موزلی هست و در کنار اونها بنزین های آلوده هم میتونه سبب ساز این همه دردسر و آلودگی هوا برای ما شهروندان تهرانی باشه.
اما موضوع اینه که گفته میشه ارتباط آلودگی هوای این روزهای تهران با ترافیک بسیار سنگین یک ماه گذشته میتونه دلایل پشت پرده دیگه ای داشته باشه. اونطوری که مهرداد سید عسکری شورایار پیشین یکی از مناطق تهران که در زمینه ترافیک پژوهش میکنه معتقده این یک دعوای سیاسیه.
حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560 هزار خودرو داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل می‌کنن، یعنی بیش از 37 برابر. و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست. که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند می توانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه های مختلف وجود نداره و در نتیجه تهران الان به نقطه ای رسیده که تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
گفته میشه توسعه حمل و نقل در کلان شهرها حمایت دولت رو میخواد. ایده معروف سه‌شنبه های بی خودرو عزمی میخواد تا اجازه دوچرخه سواری زنان رو در بر داشته باشه. تسهیل شرایط پیاده روها نیاز به تلاش شهرداری ها داره، اما ظاهرا این یک جنگه. به گفته اسماعیل کهرم پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران که هر روز این وضعیت رو دنبال میکنه،
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اونو متهم میکنه اون یکی اینه که برمیگرده اینجا مثلا واگنهای مترو ما در گمرک مونده و ترخیص نمیشه و دولت ادعا میکنه که شهرداری این گمرکی رو ما بده که پرداخت بشه. این وسط سلامت مردم، روحیه مردم، کودکان مردم، افراد مسن اینجا بستگی داره به مناقشاتی که بین این اردن هست. این وسط حق شهروندی، حق سلامت، حق نیروهای سالم همه فراموش میشه و مسئله به پولها و تکنیکهای پرداخت یا ادای پرداخت گمرکی و قیدی منحصر میشه. تمام اینها رو داخل یه هاون بکوبید ببینید که محصولش چه خواهد شد. محصول همون چیزیست که داریم میبینید.
آلودگی هوا و ارتباط اون با ترافیک شهری و تعداد خودروهای شخصی فقط مختص پایتخت ایران یا اصفهان، شیراز، عراق و مشهد نیست. همه کلان شهرهای بزرگ جهان روزگاری با این مشکل سر و کار داشتند، از لس آنجلس گرفته تا توکیو و روم و پاریس و لندن. اما این شهرها تونستن در یک یا دو دهه آلودگی هوا رو کاهش بدن یا کاملا از بین ببرند با راه حل‌های ساده. اولینش شاید خارج کردن وسایل نقلیه دودزا و قدیمی و دور کردن صنایع آلوده کننده و کارخانه ها از شهرها بوده. از بین بردن همه خودروهای غیر استاندارد، ارائه تسهیلات برای خرید خودرو استاندارد و البته کمک به صنعت حمل و نقل عمومی بدون سیاسی کردن مسئله سلامت مردم و محیط زیست.